بسم الله الرحمن الرحيم. این مستند باید باشه. مستند باید باشه. ما گفتیم اونایی که کتاب شافعی رو اینا ببینید از شیعه ها آوردن، اینا مثل آقای گردی همینطوری خاکی میزنن، یه چیزی به ذهنشون میرسه. اگر ما بریم ببینیم که خود اهل سنت، خود فقهای شافعی وقتی میان میگن قال شافعی فی القدیم و فی الجدید، مرادشون چیه؟ بله. بله. نه. این که خیلی. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیة الله. فاللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. ما در رابطه با تسبیح که فعلا اقوال شیعه رو که بررسی می کردیم، روایاتی را که مرحوم صاحب وسائل آورده بود، اینها را مجموعاً 5 تا روایت بود. روایت اول از معاویه ابن وهب، ارکدم وهب نخوانیم، وهب غلط، وهبه بر وزن تلسون. من ندیدم عرب کلمه وهب رو داشته باشه. بله، معاویه ابن وهب بود، یکی روایت زراره بود، روایت ابو بصیر بود، محمد ابن مسلم، و آخرین روایت، روایت محقق در معتبر بود. عرض کردیم هر 5 تا روایت از نظر سند کاملا صحیحه، هیچ خدشه در روایات نیست، ولی تعارضاتی بین روایات بوده که این تعارضات رو ما در ضمن نقل روایات اشاره کردیم، و دیروز هم فرمایش صاحب جواهر رو قسمت اولش رو خواندیم. مرحوم صاحب مستدرک 3 تا روایت نقل می کنه که خود صاحب جواهر رضوان الله علیه نسبت به این 3 روایت خیلی مانور داده. این رو عزیزان اگر اول دقت کنم که ما متن روایت رو یه مقداری بخوانیم، کلام معصوم چه هست. البته اینها از نظر سند یه مقداری مشکل داره. اولی از فقه الرضا هست، اختلاف هست که اصلا فقه الرضا منصوب به آقای امام هشتم سلام الله علیه هست یا نه همون فتاوای ابن بابوی پدر شیخ صدوقه. آنتی که تقریبا 18 سال قبل که ما تحقیقی رو این زمینه داشتیم، آنتی که برای بنده ثابت شد، حتی 1% هم نتونستم اعتماد پیدا کنم که این کلام امام هشتم سلام الله علیه. یعنی اصلا این کتاب به کتاب حدیثی نمیمانه. یعنی کسی با روایات معصومین اگر انس گرفته باشه کاملا میدانه، برای اینکه این فتوا هست نه روایت، و نحوه اصلا لحن کتاب روایی با کتاب حدیثی کاملا مشخص برای انسان. و اضافه این همین جملاتی که در فقه الرضا هست در کتابهای خود شیخ صدوق، شیخ طوسی که از ابن بابوی پدرشون نقل می کنن، این همین جملات با این لفظ، حتی با این ترکیب و با این سیاق اونجا نقل شده. الا ای حال، این حالا هر چه باشه، ابن بابوی هم ولو کتاب فتوایی او باشد، چون معاصر با عصر غیبت صغرا بوده و آقایان فقهای تقریبا اول شیعه معمولا کتابهای فقهیشون رو برمی داشتن، متن روایت را به صورت کتاب فقهی در می آوردن. یعنی اگر مثلا در یک صفحه بنا بود 300 کلمه بنویسن، این 300 کلمه 250 کلمش را از حدیث می گرفتن، 50 کلمه از خودشون اضافه می کردن که این رو به قالب فتوا در بیارن. الان ای حالین در مستدرک جلد چهارم صفحه 26 سه تا روایت رو ایشون نقل میکنه. روایت اول این هست که همین این عبارت حدیث 4139 فقه الرضا قال بعد از ذکر فصول الاذان لیس فیها ترجیع ولا تردد، در اذان نباید چه چه بزنن و نباید یک کلمه را تکرار بکنن، ولا الصلاة خیر من النوم. این مثلا این لحن عبارت داد میزنه که جنب فتوائیه، لیس فیها ترجیع ولا تردد ولا الصلاة خیر من النوم. مثلا این لیس فیها داد میزنه من متن فتوائی هستم، که این رو در فقه الرضایی هم که جدیدن چاپ شده آل‌البیت تحقیق کرده صفحه 6 این روایت. روایت دوم که روایت 4140 هست از زید نرسی هست، فی اصله عن ابی الحسن علیه السلام قال الصلاة خیر من النوم بدعة بنی امیه، از آقا امام هفتم سلام الله علیه هست که میگه نماز از صلاة خیر من النوم بدعت‌های بنی امیه هست. لیس ذلک من اصل الاذان ولا بعث اذا اراد الرجل ان ينبه الناس للصلاه ان ينادي بذلك. اشکالی ندارد اگر کسی میخواد افرادی رو برای نماز دعوت کنه اینطوری بگه الصلاه خیر من النوم، یعنی به قصد اذان نه و به قصد فقط دعوت مردم، به عنوان یک کلام شخصی. ولا یجعله من اصل الاذان فانا لا نراه اذانا، این رو جزء اذان قرار نده چون ما اهل بیت این رو اذان نمیدانیم. مستدرک جلد 4 صفحه 44 برای شما عرض کنم. اصل زید نرسی هم که چاپ شده صفحه 54 هست. خب با توجه به این روایت اگر عزیزان دقت بکنن، لا بأس اذا اراد الرجل ان ينبه الناس للصلاة ان ينادي بذلك، اونجا هم که ما داشتیم آقا امام صادق سلام الله علیه که کان ينادي في بيته الصلاة خير من النوم، این در حقیقت اون روایت رو هم در آیه ما یه مداری باز میکنه، یعنی اگر کسی از صلات خیر من النوم بگه لا به قصد الاذان، به قصد کلام متکلم کلام شخصی، این از این جهت هیچ اشکالی ندارد. اینم دیگه صراحت داره، ولا بعث اذا اراد الرجل ان ينبه الناس للصلاه ان ينادي بذلك. روایت دوم باز از زید نرسی هست از ابی الحسن علیه السلام میگه لمن اراد ان یعذن الناس بالصلاة و ينبههم، یعنی کلمه یعذن به عنوان اعلان هست، ان یعلن یا ان یعذن الناس بالصلاة و ينبههم قبل الفجر، اگر کسی بخواد مردم را برای نماز اعلان بکنه، فلا یعذن اذان رسمی نگوید ولکن فلیقل و ینادی بالصلاة خیر من النوم. کسی مثلا 10 دقیقه یک رو قبل از اذان فجر ما میخوام افراد رو بیدار کنیم بیان نماز بخوانن، اشکالی نداره اگر کسی بگه الصلاه خیر من النوم الصلاه خیر من النوم، یقولها مرارن چند بار بگه، و اذا طلع الفجر اذن، وقتی که فجر دمیده شد دیگه رسما اذان بگه. از این دو تا روایتی که از زید نرسی نقل می کنن و اگر چنانچه واقعا کتاب زید نرسی چون سندی برای ما برای شما عرض کنم صاحب مستدرک نقل نمی کنه و اگر چنانچه کتاب زید نرسی همون باشد که در عصر معصوم نوشته شده و طریق وصول این کتاب معتبر باشه روایت صحیح است، و اگر نه مشکل داره. ولی با توجه به این که ما در روایات صحیح هم شبیه اینها را داشتیم از باب یعید و بعضه و بعضن از اون باب بگیریم، این دوتا روایت مشکلی پیدا نمی کنه. عرض کردیم مرحوم آقای برودردی رضوان الله تعالی علیه می فرمود روایاتی که از اصول روایت نقل می کنن، از اصل زراره یا از اصل محمد ابن مسلم، اصل زید نرسی، اینها نقل می کنن، چون این اصول اصول مشهوره بود و در اختیار عموم مردم هم بوده و همه با این کتب و اصول آشنایی داشتند، طریق به این اصول اگر ذکر هم میشه از باب تیمن و تبرکه. معمولا اگر یک روایتی از زید نرسی نقل کنند، یا آقا فلانی از فلانی از فلانی از فلانی از زید عن ابی الحسن علیه السلام، اونجا ما خب ناگزیر هستیم که دونه دونه راوی ها را بررسی کنیم. ولی اگر آمد از یک کتابی نقل کرد، همونطوری که الان کتاب کافی در میان عامه ما مشهور هست که شمسی رابعت النهار، و دیگه کسی دنبال این است که آقا شما که از کافی نقل میکنی واسطه این شما چیه؟ شما باید معنن نقل کنید. نه آقا، این کتاب در اختیار همه هست دیگه، اینطوری نیست که مثلا کسی بیاد مثلا جلی پیش خودش یک کتاب کافی از پیش خودش بنویسه استنساخ بکنه بگم آقا شما این از کجا آوردی؟ یکی از فلان استادم، اون از کجا آورد، از فلان استادم. اینها نیاز نیست. علی حال این دو تا روایت صراحت داره بر این که اگر چنانچه ما از صلات خیرون من النوم لا به قصد الاذان بگیم هیچ اشکالی ندارد، ولی در داخل اذان گفتنش حضرت فرمود فانا لا نراه اذانن، ما از صلات خیرون من النوم را اذان به حساب نمیاریم. با توجه به این حالا ببینیم که عبارتی که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه دارد نسبت به همین قضیه میخواد چه بگه. ایشون میاد میگه و صحیح عن معاویه، همون معاویه ابن عمار که اولین روایتی بود ما از وسائل خواندیم جلد پنجم صفحه 425 که گفت سألت ابا عبدالله علیه السلام عن التسبیب الذی یکون بین الاذان والاقامه فقال ما نعرفه. میگه روایت صحیح از معاویه ابن عمار از امام صادق المتزمنت لحکایت فصوله، بله بله، عن التسبیب الذی یکون بین الاذان فقال ما نعرفه. امام در اینجا صراحت دارد که ما همچه اذانی را که مشتمل بر از صلات خیر من النوم باشد ما اینها را نمیشناسیم. این یک دلیل ما. بینید عدلی که داره صاحب جواهر میخواد اقامه کند برای عدم مشروعیت از صلات خیر من النوم. یکی این روایت صراحت داره، امام بگه ما نعرفه، ما همچه چیزی را نمیشناسیم. دلیل دوم صاحب جواهر میگه ما روایاتی که قبلا نقل کردیم، ما المتضمنت به حکایت فصول الاذان کسریحت فی ارادت نبیه، اونجایی که جبرئیل اذان گفت به نبی مکرم آموزش داد و معصومین این اذان رو نقل کردن، پس به پس اذان رو نقل کردن، هیچ یک از این روایت ها متضمن از صلات خیر من النوم نیست. و امام هم در مقام بیان بوده و اگر چنانکه از صلات خیر من النوم تشریح شده بود و یا اشاره ای داشت، امام در مقام بیان باید اینها رو اشاره می کردن. بعد میاد میگه فی خبر محمد ابن مسلم کان ابی ینادی فی بیتهی به صلات خیر من النوم، که این رو ما مفصل هم خواندیم و گفتیم که بزرگان نظرشون این طوری هست که شیخ و اینها داشتن که تقیه هست. صاحب جواهر میگه مع احتمال تقیه لا دلالت فیه علا انه یفعل ذلك به احد المعانی السابقه، اضافه بر این که بوی تقیه میاد هیچ قرینه‌ای در روایت نیست که ما از اون قرائن یا شواهد استفاده کنیم که امام علیه السلام اینها را به قصد اذان میگفته و با اون سه معنایی که قبلا داشتیم.
یونادی
یعنی بچه خوابیده مثلا در داخل اتاق، نمیخواد بره اتاق رو هم باز کنه، پشت در یونادی بچه ها از صلات خیر من النوم. معمولا کلمه یه ندا اونجا تیم داره فاصله هست و چون کلمه یه فاصله در اینجا هست، داره فرض فرمایید 3 تا 4 تا اتاق خواب حضرت میاد برای شما اسلام تو حال، فرض فرمایید صدا میزنه آی بچه ها، این دره میزنه از صلات خیر من النوم، اون دره میزنه از صلات خیر من النوم. این طبعا واژه ندا اینجا استعمال میشه، مشکلی نداره. و یا اینکه نه خوابیده، خواب را هم خوابیده را هم که وقتی صدا می کنن واژه ندا استعمال میشه. پس میاد میگه برای شما عرض کنم و فل مردی ان کتاب زید النرسی که الان ما خواندیم، ان الکاظم علیه السلام از صلات خیر من النوم بدعت بنی امیه، میگه این هم خیلی صراحت داره بر این که این از دیدگاه معصومین همچه اذانی که مشتمل بر این از صلات خیر من النوم باشه، صراحت داره بر این که این از بدعت بنی امیه هست. یعنی در حقیقت این سومین دلیل صاحب جواهر هست، اولی لا نعرفه روایت ما آمده اینا، سومی روایات مشتمل بر فصول اذان، سومی هم این عبارتی که زید نرسی در دو تا روایتش آورده، مخصوصا در روایت اولش که از صلات خیر من النوم از بدعت بنی امیه هست. بعد میاد میگه خب ما در خبر ابی بصیر داشتیم که النداء و تسبیب فی الاقامه من السنه، اینجا میگه من سنت بنی امیه، اونجا میگه من السنه، ظهور سنه هم یعنی من سنت نبویه. بگی این رو ما چکار کنیم؟ میگه اولا فاضل هندی در کشف اللسان آمده گفته که اصلا معنای ندا و تسبیب رو ما نفهمیدیم چیه، ما مراد معصوم برای ما روشن نیست، که میگه ان ندا و تسبیب فل اقامه من السنه. خب النداء فل اقامه من السنه، ما نمیفهمیم چیه، مراد معصوم چیه، ندا در اقامه من السنه. حالا بگه ندا در اذان من السنه یه بحثیه، معمولا اذان رو با صدای بلند میگن، اقامه رو خیلی با صدای عالی. و اضافه به این و تسویب من السنه، ما هم نفهمیدیم مراد امام از تسویب چیه، آیا به معنای دعوت مجدده؟ یعنی میخواد بگه ما اذان که اول داریم میگیم، این اذان در حقیقت یک ندای عمومی است، مردم بیان برای نماز. اقامه ندای دوم و تسویب هم هست، یعنی کلمه تسویب و ندا دو تا کلمه مترادف بگیریم ما، یعنی الرجوع الی الدعوه من السنه. هر معنایی ما به ذهنمون بیاد نمیفهمیم که مراد معصوم از این النداء و تسبیب من السنه چیه. کشف اللسان گفته که اصلا ما معنای این روایت رو نفهمیدیم، اصلا النداء و تسبیب فی الاقامه من السنه نمیتونیم، ولذا وقتی ما نمیفهمیم معنای معصوم را نسبت به فقه الحدیثی و هم هیچ اظهار نظر نمیکنیم. شیخ طوسی آمده گفته که این حمله بر تقیه هست، النداء و تسبیب فی الاقامه من السنه، لعل امام این روایت رو در اون جامعی یا نسبت به اون دسته از رواتی بودن اونجا که در اقامه اینها از صلات خیر من النوم می گفتن، امام هم آمده این رو فرموده تقیتن برای حفظ جان خود و شیعیان. بعد للاجماع على ترك العمل بهما محتمل لإرادت سنة اهل البدع، این دیگه نظر صاحب جواهره. میگه کشف اللسان میگه ما نفهمیدیم، شیخ طوسی میگه حمله بر طبیعه، ما صاحب جواهرم میگیم نه، نه حمله بر طبیعه هست نه این چی نفهمیدیم. امام فرموده که ان نداء و تکبیر من السنه، یعنی من سنت اهل البدع. بعد میگه بل ینافیه ما فی المعتبر عن کتاب البزنتی عن عبدالله ابن سنان عن الصادق علیه السلام اذا کنت فی اذان الفجر فقل الصلاه خیر من النوم بعد حی علی خیر العمل. چون بگیم ما در اونجا زید نرسی داشت از صلات خیر من النوم من سنت بنی امیه من بدعت بنی امیه، اون رو قرینه گرفته. اول بینید صاحب جواهر آمد حدیث مستدرک رو اول آورد، قبلا آمد اونجا پارا محکم کرد. ما سه تا دلیل داریم، یک دلیلمون لا نعرفو، یک دلیلمون فصول اذان، یک دلیلمون روایت زید نرسی. اول اونجا محکم کرد پارا، گفت دلیل ما در اینجا محکمه. وقتی میاد این رو نقل میکنه به قرینه اون روایتی که صحیح هم بود و گفت بر اینکه من سنت بنی من بدعت بنی امیه، میگه ما هم اینجا کلمه از سنت که میاد میگیم از سن من از سنت بنی امیه. البته فرمایش صاحب جواهر فرمایش خیلی دلنشین نیست. النداء و تصویب فی الاقامه من السنه، این در صورتی است که ما برامون محرز بشه که واقعا اهل سنت در اقامه از صلات خیر من النوم میگفتن، ولی ما اقوامی که نقل کردیم ندیدیم همچه قولی. اگر هم بود قول خیلی نادر بوده. فرمایش آقای فروجدی فرمایش خیلی زیبایی داره، میگه بعضا آقایان میان مثلا روایتی از امام باقر سلام یا از امام سجاد نقل میکنن، مثلا مطابق فرض فتاوای اهل سنت هم هست. میگه آقا این روایت امام باقر حمله بر طبیعه هست، برای اینکه ابو حنیفه هم همچه فتوایی داره. ولی این یک اعتراض خیلی تندی داره آقای برودی بده. میگه این آقایانی که آمدن این حمله بر طبیعه کردن توجه نکردن. آقا امام باقر سلام الله علیه مستشهد صده 15 یا صده 16 هجریه، ابو حنیفه متوفای 150 هجریه، که اصلا زمان ابو حنیفه به هیچ وجه با زمان آقا امام باقر نمی سازه و اضافه فتاوای ابو حنیفه تقریبا بعد از شهادت امام صادق به عنوان یک فتوای رسمی در جامعه شد. یعنی در حقیقت در سال 160-170 هجری آمدن ابو حنیفه را چیکار کردن؟ بزرگش کردن مثل محمد ابن حسن شیبانی و غیره. یعنی زمان آقا امام باقر سلام الله علیه نه از ابو حنیفه خبری بوده و نه از فتاوای ابو حنیفه. یا میگه مصیبت اونجاست که روایت امام باقر میاد حمل میکنه بر فتوای احمد ابن حنبل، میگه آقا این روایت مطابق با فتوای احمد ابن حنبله. احمد ابن حنبل مال 241 هجریه، یعنی نزدیک 140 سال بعد از آقا امام باقر سلام الله علیه. میگه اینا بعضی از بزرگواران فقط همین اندازه روایت دیدن که برای شما عرض کنم ما خالف العامه چی اون روایت چیزش وطرق ما خالف چی اون روایت خود نه بله نه اون نیست، عبارت معصوم این نیست. برای شما عرض کنم بله دع ما خالف العامه، بله میگی چند تا چیز هست. اول میگی که اگر چنانچه روایتی آمد عرضه کنید بر قرآن، ما وافق القرآن فخذوا و ما خالف القرآن فضربوا علی الجدار. بعد میاد میگه در قرآن هم اینطوری هست، در چیز هم اینطوری هست. حضرت فرمود که برای شما عرض کنم خود ما فقل چی هست؟ ده هم نه انشاءالله بعد هم میبینیم. بعضی وقت آدم یک چیز خیلی ضروری که چیز هست آدم تو ذهن. الان آیه حالی یکی از مرجحات برای شما کنم سندی و دلالی موافقت عامه هست و مخالفت عامه، یعنی موافق عامه بودن دلیل بر صدور تبیعی است و مخالف عامه بودن دلیل بر صدور بر طبق واقع هست. بگید این روایت را آقایان دیدن بر این که دع ما خالف العامه، این رو ملاک قرار دادن، حتی آمدن روایت امام باقر سلام الله علیه یا امام صادق را که اصلا اون زمان این فتاوا نبوده، فتاوای ابو حنیفه و مالک و اینا، چون عرض کردم خدمت آقایان ابو حنیفه متوفای 150 و در زمان ابو حنیفه هم کسی توجه به ابو حنیفه نداشته، من ابو حنیفه عددی نبوده در جامعه که اصلا مورد توجه باشه. بعد از مرگ ابو حنیفه آمدن منصور دوانوی اینها روی کارو برای شما کنن مأمون اینها، دیدن که فرهنگ امام صادق در حال گسترشه و هیچ راهی نداشتن جز این که در کنار فرهنگ امام صادق یک فرهنگ بدلی هم درست کنن، آمدن مذهب ابو حنیفه را بعد از فوت ابو حنیفه توسط شاگردانش زنده کردن. مالک اینطوری نیست، مالک در زمان خودش مالک بوده، شافعی در زمان خود شافعی بوده، ولی اینا هم اینطوری نبود که مثلا الان که مشهور شده بر این که چهار مذهب، نه، در زمان مالک، شافعی، احمد ابن حنبل 15 تا 16 تا مکتب فقهی در میان اهل سنت بود، یکی از اونها هم مذهب فقهی مالک بوده، شافعی بوده. اینا تقریبا در قرن هفتم هجری بود، اواخر قرن ششم و هفتم هجری آمدن دیدن که این مذاهب متعدد فقهی داره مصیبت درست میکنه، این فتوای این آقا عمل میکنه، این بر فتوای نمیدونم حکم ابن عیینه، اون بر فتوای شعبه، اون بر فتوای شعبی، اون فتوای حسن بصری، این فتوای ابو حنیفه، دیدن یک بازار آشفته ای شده. ولذا آمدن برای شما از کنم دستور دادن از طریق حکومت که از میان این مذاهب اونی که خیلی شاخص هست اون باشه، ما بقی رو دیگه رها کنید. ولذا آمدن مذهب حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی را، اون هم نه به این شکل خاص، اون دفعه هم در مصر انجام گرفت، گفتن فقط فتاوای این چهار مذهب باید تدریس بشه در حوزه‌های علمیه، در محاکم قضایی طبق فتوای این چهار فقیه باید قضاوت بشه. بعد از اون این چهار مذهب مشهور شد، وگرنه شما در قرن چهارم، پنجم، اوائل قرن ششم هجری هم نگاه کنید از این خلاص علق مزگاه ها هیچ خبری نیست اون زمان، نه بعدها اینطوری شد. ولی زام بحث تقیه رو، این رو در ذکر مبارک عزیزان باشه، هر روایتی ما از معصوم دیدیم بلا فاصله حمل کنیم بر تقیه، اینطوری نیست بگیم آقا مثلا این موافق با مذهب حنفی هاست، این موافق با مذهب شافعی هاست، این موافق با مذهب حنبلی هاست، زمان امام صادق و امام باقر سلام الله علیه با زمان احمد ابن حنبل 100 سال 120 سال با هم فاصله داشتن. ولی زا بله، شما اگر نظرتونش، من گفتم در زمان امام صادق روایت امام صادق رو میگه هازا موافقون لفتوا ابو حنیفه، هازا موافقون لفتوا احمد ابن حنبل، آیه بروزیده به اینها اشکال میکنه، میگه آقا شما که میاد میگه آقا این موافق با مذهب شافعی هست، آقا امام صادق متوفای 148، شافعی متوفای 204 هجریه، این چطور میشه فتوای آقا امام صادق فرض در سال 120-130 هجری ناظر باشه به یک فتوایی که بناست 50 سال بعد بیان؟ اگر بیان بگن این موافق با فتوای مثلا شعبی قبول میکنی، پیدا کنن مذهب. ببینید حمله بر تقیه شرطش این هست که ما ببینیم در زمان امام این فتوا مشهور بوده در میان مردم، نه هر کی که مخالف فتاوای فقهای اهل سنت شد بلا فاصله حمله بر تقیه کنیم. ما حمله بر تقیه میگیم ما خالف العامه، اونی که مخالف عامه، یعنی ثابت بشه در زمان صدور روایت این فتوا در میان مردم مشهور بوده. اول باید ثبت الامر ثم من گوش، یا ثبت الارش ثم من گوش، اول ما باید ثابت کنیم که همچه فتوایی در اثر آقا امام صادق امام باقر سلام الله علیه یا مثلا روایت امام سجاد رو حمله بر تقیه می کنن. بعد میاد میگه آقا مثلا در مجموع نووی که فتاوای شافعی رو نقل کرده مطابق این روایت ما داریم. خب امام سجاد مستشهد 96 هجری، شافعی 204 هجری، خب مثلا با هم همخوانی نداره. نه بین معناش بین امام میفرماید النداء و تسبیح فی الاقامه من السنه، این روایت ما داره. یک دفعه این هست که مثل کشف اللسان میگه اصلا ما معنای این رو نفهمیدیم چیه. یعنی یک دفعه میگه ما معنای حرف معصومه نمیتونیم بفهمیم. وقتی نمیفهمیم نمیتونیم برای شما عرض کنم از خودمون یه چیزی در بیاریم. یا یک دفعه بندر کردن ما بیام بگیم النداء و تسبیح در حقیقت ندا و تسبیح دو تا کلمه مترادف هستن، یعنی دعوت مجدد، دعوت یعنی النداء و تسبیح یعنی دعوت مجدد. میگه اول که اذان گفتید شما تو مسجد مردم تقریبا آماده شدن که برای نماز، اقامه که میگید اقامه یک دعوت مجددیه که اینها دیگه آمادگیشون دیگه 100% باشه. با اذان گفتن 50% 60% مردم آماده شدن. از اقامه که میگی دیگه این آمادگی 100% میشه. یک دفعه اینه میخوام معنا کنیم. شاید خیلی ساده تر باشه به نظر من این عبارت النداء و تسبیح فل اقامه من السنه، میخواد بگی آقا تشریع اقامه برای دعوت مجدد از مردمه، وگرنه همون فقرات اذان در اینجا تکرار میشه دیگه، این همون فقرات در اقامه هم تکرار میشه. بخواد بگه چرا ما یک دفعه اذان میگیم در اونجا الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله، یک دفعه هم اقامه میگیم الله اکبر؟ اگر واقعا هم مردم رو آماده کنیم برای نماز خب همون اذان کافی بود. حضرت میخواد بگه بابا تشریع اذان تشریع اقامه برای دعوت مجدد آمادگی 100% مردم برای نمازه، پس هیچ ارتباطی نه به اهل سنت داره نه به معنای تسبیح و معنای لغوی تسبیح باشه. نه ببینید بینید میاد دیگه آقا اول تا آخر اذان رو ما یک بار تکرار کردیم، درست شد؟ مردم 50% آماده شدن. الان دوباره همونها را تکرار میکنیم، یعنی دیگه آمادگی 100% بشه. با کلمه هی علت سلاح میشه قدامت سلاح هم گفت. بگه آقا شارع اینطوری تصمیم گرفته یک دفعه هم فقرات اذان تکرار بشه آمادگی مردم 100% بشه. و اضافه وقتی شیخ میاد میگه این حمله بر تقیه هست، اون اشکال بنده رو توجه نکردید شما. در صورتی است که ما بتوانیم یک قولی از اهل سنت پیدا بکنیم که در اقامه از صلات خیر من النوم بگن، ما نداریم همچه مذهبی، همچه قولی نداریم در میان اهل سنت. ما اقوالا نقل کردیم آمد و الانش هم که پیش آقایان رسم هست دو تا مسئله هست. یکی این که بعد از هی علی السلام میگن از صلات خیر من النو، یک دفعه بین اذان و اقامه میگن از صلات خیر من النو. البته الان که دیگه فقط در اذان هست، شاید در عصر معصومین این دو بوده، ولی این که در میان اهل سنت ما قائلی داشته باشیم در اقامه هم کسی بگوید از صلات خیر من النو نداریم. عبارت های گروهیان به خاطر این عرض کردن ما در صورت می توانیم حمله بر تقیه بکنیم یک قولی در این زمینه تو جامعه باشه، امام علیه السلام رعایتاً به اون فتوای موجود در جامعه بیاد بگه صلات خیر من النوم من السنه. ولذا اگر یا ما فرمایش کشف اللسان رو بپذیریم که آقا ما مراد امام را نفهمیدیم، یا اونی که بنده عرض کردم النداء و تسبیح یعنی دعوت مجدد یعنی تشریع اقامه، خواهد بگه آقا اقامه مثلا در ذهن افراد این آمده چرا مثلا فقرات اذان رو دو مرتبه تکرار میکنیم؟ بگیم آقا تکرار دو مرتبهش در حقیقت به خاطر چیه؟ اعلان مجدد آمادگی 100% مردم هست. ولی تو میگه قد قامت الصلاة که میگن در روایت هم داریم، یعنی قد هان وقت زیارت الله. دید قد قامت الصلاة را امام صادق که میخواد معنا کنه ای هان وقت زیارت، ولی تو همه مردم بلند میشن. شاید همین سیره متشرعه در زمان معصومین هم بوده که اقامه که می گفتن به قد قامت السلام می رسیدن همه مردم پا می شدن. کرم فرمایش امام علیه السلام که میگه از ندا و تصدیق فل اقامه من السنه، بنده در حد 75-80% احتمال میدم که این باشه، ولی تا جا برای تقیه نیست اینجا، یعنی مورد برای تقیه به هیچ وجه نداریم. بله برای شما عرض کنم. بعد مرحوم صاحب جواهر این روایت رو میاره، روایتی که معتبر از بزنطی نقل کرد، گفتیم روایت هم صحیحه. اینه فقط دقت کنید یک نکته‌ای داره اینجا صاحب جواهر. اول این داری فهمش که میداره مشکله، آقایان در مطالعه به مشکل بر نخورن. بینید در اذان در چیز هست که امام صادق فرمود اذا کنت فی اذان الفجر فقل الصلاة خیر من النوم بعد حی علی خیر العمل. این خیلی واضح و روشنه. اگر خواستیم حمله بر تقیه هم بکنیم، چون در جامعه الصلاة خیر من النوم چیه؟ در اذان هست. بعد حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل شعار شیعه بوده، میگه هم شعار شیعه را حفظ کنید و هم برای حفظ جانتون از صلاة خیر من النوم هم بگید. و قول بعد الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله. یک دفعه بگید لا اله الا الله، قشنگ دقت کنید. صاحب جواهر میاد با این کلمه لا اله الا الله که یک بار امام فرمود، این میگن فقه الحدیث، یعنی تمام لفظ به لفظ کلام معصوم رو برای شما اصلا زیر ذره میذاره فقیه. ولا تقل فی الاقامه الصلاه خیر من النوم، انما هذا فی الاذان. این الصلاه خیر من النوم در میان مردم فقط در اذانه. این روایت از اول تا آخر کینیشش داد میزنه من قدر تو تقیتن، اونم تقیهی که هم حی علی خیر العمل داره و هم از اون طرف هم آمده میگه لا اله الا الله یک دفعه بگو. یعنی میخواد بگه، امام میخواد بگه آقا اینی که من دارم میگم این تشریع نیست، این برای حفظ جانشان. اونا که میفهمن میفهمن چیه. میگه فترهه، این روایت رو اصلا ما ترک کنیم، اصلا عمل نکنیم به روایت، این بالا تا جواهره. او ارادت معنا آخر من التثبیت فیه متعین کما انه یمکن حمل خبر المعتبر علی التقیه به قرینت اقتصاره علی الوحدت تحلیلیه. نکرمی وحدت تحلیلیه، اول من که خانم کنیم وحدت تحلیلی چیه؟ دوباره برگشتم به روایت دیدم نه، اینجا کلمه لا اله الا الله وقتی که من 3-4 بار این روایت رو دیده بودم توجه به هیچ نداشتم که روی فقرات اذان امام میاد میگه یک بار بگه لا اله الا الله. و حالا آنکه ما در اذانی که تشریع شده لا اله الا الله دو تا میگه، با توجه به این که هم لا اله الا الله یکی آمده و هم مشتمل بر حی علی خیر العمل هست که از شعار شیعه هست، این نشان میده برای این که چیه؟ این تقیتاً صادر شده. بعد میگه آقای محقق در شرایع آمده شهرت و اشهر درست کرده برای ما، میگه از تصویب روایتان اشهر و هما ترکو ولیکن فیه انه لا شهرت عمل فی روایت ثبوت ولا روایه بل هی من الشواذ اول اخبار التي دستها اهل الباطل. اینجا دیگه صاحب جواهر دیگه به سر عصبانیت میاد، میگه بابا آقای محقق شما که آمدی اینجا اشعر مشهور درست کردی، آخه این اشعر مشهور از کجا درست کردی؟ ما چندین روایت داریم، 20 تا 30 تا روایت داریم در فصول اذان رو برای ما معین کردن. امام میگه من سنت بنی امیه لا نعرفه و غیره. یک روایت شاذی هم اینطوری ما داریم، شما آمدی روایت شاذ ما را درست کردی برای ما اشعر، اون روایت رو درست کردی مشهور. این از شما استبعاد داره بر اینکه ما بیاییم اینجا اشعر رو مشهور درست کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و